هر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، روز شنبه پنجمین روز بهارتون به دلخوشی. ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
درود بر شما، کیان منوی هستم. از شما دعوت میکنیم به عنوانهای خبرها توجه فرمایید.
لایحه بیمه درمانی دونالد ترامپ با عدم حمایت کافی در مجلس نمایندگان از دستور کار برای رأی‌گیری خارج شد.
وزارت خارجه آمریکا تحریم‌های علیه افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرد.
وزارت خارجه ایران تمدید مأموریت آسمه جهانگیر را به شدت محکوم کرد.
لایحه بیمه درمانی دونالد ترامپ که حد نصاب کافی حمایت نمایندگان را به دست نیاورد از دستور کار برای رأی‌گیری در مجلس نمایندگان خارج شد. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان روز جمعه به خبرنگاران گفت با دونالد ترامپ در مورد خارج کردن لایحه از دستور کار به توافق رسیده است. آقای رایان گفت اکثر نمایندگان از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس نمایندگان پیش از آن که رأی‌گیری آغاز شود در یک نظرسنجی با طرح بیمه درمانی ترامپ مخالفت کردند.
تنها میتونم بگم که قانون اوباما کر تا وقتی که جایگزینی براش تهیه بشه همچنان در کشور پابرجا خواهد بود. ما اجماع کافی برای تغییر این قانون در مجلس نداشتیم و باید تا یک موعد غیر قابل پیشبینی با این قانون زندگی کنیم. نمیتونم بگم چه مدت طول خواهد کشید تا بتونیم قانون جدیدی جایگزین کنیم.
به گزارش رویترز تاریخ جدیدی برای تصمیم گیری در مورد طرح بیمه بازنگری شده تعیین نشده است. طرح بیمه درمانی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا موسوم به اوباماکر مورد مخالفت جمهوری خواهان بوده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود همواره تاکید می‌کرد که آن را لغو خواهد کرد.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه تحریم‌های علیه 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه‌های نظامی ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، این اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل ارسال فناوری‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران یا نقض محدودیت‌های صادراتی به ایران، کره شمالی و سوریه مورد تحریم قرار گرفتند. این اشخاص و نهادها در 10 کشور مستقر هستند و وزارت خارجه آمریکا تحریم آنها را در راستای قانون عدم اشاعه تسلیحاتی و ارتقای ثبات و صلح جهانی دانسته است. ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده است، اما رسانه‌ها گزارش دادند که این تحریم‌ها ناقض برجام نیست. این دومین بار است که دونالد ترامپ تحریم‌های علیه برنامه موشکی ایران وضع می‌کند.
ساعتی پس از تمدید شدن مأموریت آسمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این اقدام را سیاسی کاری خواند و آن را به شدت محکوم کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با 22 رأی موافق و 12 رأی مخالف به تمدید مأموریت آسمه جهانگیر رأی داده بود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، تمدید این مأموریت را صرفاً با اتکا به آرای یک بلوک سیاسی خواند. پیشتر 41 سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تمدید مأموریت آسمه جهانگیر شده و تاکید کرده بودند که تعیین گزارشگر ویژه برای ایران از 6 سال پیش ابزاری اساسی برای ترویج حقوق بشر در ایران بوده است.
وقوع چندین تصادف زنجیره‌ای در دو جاده ایران روز جمعه دست کم یک کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها جاده مشهد نیشابور صبح و عصر جمعه شاهد وقوع دو تصادف زنجیره‌ای بود که در سانحه صبح بیش از 130 خودرو به هم برخورد کردند. در جاده کرج قزوین نیز صبح و عصر جمعه دو تصادف زنجیره‌ای به وقوع پیوست. به گفته پلیس راهور تصادف‌های نوروزی تاکنون 160 کشته و بیش از 3000 مجروح بر جای گذاشته است. ایران یکی از بالاترین تلفات را در تصادفات جاده‌ای جهان دارد.
در حالی که از محاصره بیش از 50 خانواده عشایری در آبهای جازموریان در جنوب کرمان 3 روز می‌گذرد، گزارش‌های متفاوتی درباره سرنوشت آنها منتشر شده است. وبسایت کرمان نیوز گزارش کرده هلیکوپترهای اعزامی به منطقه روز جمعه به دلیل بدی آب و هوا موفق به پرواز نشدند و این خانواده‌ها همچنان در محاصره هستند. با این حال باشگاه خبرنگاران میگوید با کمک نیروهای مردمی و امدادگرایان دسترسی به این خانوارهای عشایری روز جمعه ممکن شده است. بارندگی‌های اخیر در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده و به نوشته کرمان نیوز خانواده‌های محاصره شده در وضعیتی بسیار سخت و بدون دسترسی به مواد غذایی به سر می‌برند. علی گنج کریمی مدیر عامل هلال احمر کرمان نیز با اشاره به آماده بودن چندین تیم غریق نجات برای اعزام به محل گفته است به دلیل باتلاقی بودن مسیر امکان موفقیت کم است و تا روز دوشنبه به دلیل بارندگی در بالادست جازموریان کسی نمیتواند به منطقه دسترسی پیدا کند.
در مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بیمه درمانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور که بنا بود جایگزینی برای بیمه درمانی باراک اوباما معروف به اوباما کر باشه منتفی شد. این طرح قرار بود روز جمعه به رأی گذاشته بشه، نتونست حمایت لازم رو برای تصویب در کنگره جلب کنه و با دستور پررایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از دستور کار خارج شد. دونالد ترامپ به واشنگتن پست گفته که تلاش‌ها برای اصلاح نظام بیمه درمانی فعلاً پایان یافته. برای اینکه از زوایای مختلف این طرح و رد شدن اون بیشتر بدونیم، همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، لایحه بیمه درمانی دونالد ترامپ که از دستور مجلس نمایندگان خارج شد دقیقاً چی بود و چه تفاوتی با بیمه خدمات درمانی اوباماکر داره؟
در حقیقت این لایحه وعده 7 ساله جمهوری خواهان بود، حتی قبل از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور بشه، که در مخالفت با برنامه معروف به اوباما کر یا طرح بیمه درمانی اوباما روش کار شده بود. و وقتی پرزیدنت ترامپ اومد روی کار، وعده داد که از روز اول اون برنامه قبلی رو لغو بکنه و این رو جایگزین بکنه. در نتیجه جمهوری خواها شروع کردن روی این کار کردن، اما بعد از مدتی وقتی که بخش‌هایی زوایایی از این لایحه مطرح شد و در واقع برای بررسی به جاهای مختلف از جمله به افکار عمومی عرضه شد، متوجه شدن که این لایحه در واقع برخلاف اوباماکر خودش دچار یک مشکلاتی بود، ولی این در عرض مدت کوتاهی ظرف چند سال آینده 24 میلیون نفر رو کاملا از نظر پوشش درمانی منتظر خواهد کرد و اونا رو بدون پوشش درمانی خواهد کرد. علاوه بر اون هزینه ها رو که میخواستن کاهش بدن، در واقع این برعکس عمل میکرد و اون هزینه ها رو هم نمیتونست کاهش بده. وعده هایی داده بودن که از طریق اصلاح شیوه مالیاتی کمک بکنن به دارندگان پوشش‌های درمانی که جدیداً خواهند گرفت، ولی همه اینها به بنبست برخورد و نهایتاً همونطور که شما هم اشاره کردید، امروز قبل از اینکه رأی‌گیری صورت بگیره با محاسباتی که در به اصطلاح مجلس انجام شد، ترجیح دادن که این اصلاً برای رأی‌گیری مطرح نشه.
دونالد ترامپ در گفتگو با نیویورک تایمز گناه این شکست را به گردن دموکرات‌ها انداخته، در حالی که مجلس نمایندگان در دست اکثریت جمهوری‌خواهان قرار داره. چرا این طرح نتونست حتی نظر موافق همحزبی‌های دونالد ترامپ یعنی جمهوری‌خواهان رو جلب کنه؟
اینکه دونالد ترامپ یا دیگران ممکنه این رو به گردن دموکرات‌ها بندازن یک امر طبیعیه و ناشی از رقابت حزبی است، ولی واقعیت این هستش که در همین فاصله کوتاه چند ساعتی که از رد شدن در واقع نقض شدن این طرح میگذره، حتی نمایندگان جمهوری خواه در مصاحبه‌هایی که کردن روی 2 نکته اشاره میکنن. یکی این که این طرح منافع حوزه انتخاباتی اونها رو یعنی مردم رو تامین نمیکرد، بنابراین اونها در واکنش به حوزه انتخاباتی با این طرح مخالف میبودن حتی اگر رأی گیری میکردن. گفته میشد که بین 28 تا 35 نفر از نمایندگان ممکن بود که در صورت رأی‌گیری به این طرح رأی منفی بدن، بنابراین خود به خود این عمده مخالفت در داخل خود جمهوری خواهان بود و البته دموکرات ها که به طور قطع به اصطلاح مخالف بودن با اون. یکی از نمایندگان میگفتش که اگر طرح دیگری هم بیاد که بخواد مخالف منافع حوزه رأی من باشه، من بهش رأی منفی خواهم داد.
به هر حال دونالد ترامپ در تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود که بیمه درمانی ارائه شده توسط باراک اوباما رو لغو میکنه و از یک بیمه درمانی جایگزین خبر داده بود. با نپذیرفته شدن این طرح چه خواهد شد؟
حالا ایرادای مختلفی به کل این جریان گرفته میشه، از جمله اینکه وعده های انتخاباتی که ایشون اونطور آتشین ازش دفاع میکرد در مورد این طرح تا گفته بود که روز اول من این رو بر میدارم، حالا روز 64 است. اون چه مسلم از جمهوری خواهان باید به فکر یک لایحه دیگری باشن که بتونه نواقص این لایحه رو برطرف بکنه و همینطور نیازهای درمانی مردم رو در دراز مدت پیش بینی و برایش راه حل پیدا بکنه. این قابل قبول نیست برای جامعه که به خصوص جامعه آمریکا که از بسیاری از جوامع دیگر عقب مونده تر باشه از لحاظ پوشش درمانی و بیش از گفته میشه حدود 40 میلیون نفر پوشش درمانی ندارن، که این لایحه میتونست 24 میلیون از اون 40 میلیون رو به اصطلاح بیشتر منتظر بکنه و اونایی که الان اوباما کر دارن رو هم از به اصطلاح از حوزه پوشش خارج بکنه. بنابراین این که چه لایحه‌ای جایگزین بشه هنوز معلوم نیست و سخنگوی مجلس گفته که طرح اوباما همچنان برقرار خواهد موند تا بتونن در مقابل اون یک طرح جدیدی رو تدوین بکنن و به مجلس بیارن.
آقای روشندل، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
در این تعطیلات نوروزی ما رو خوشحال کنید و با ما تماس بگیرید. خبر از ما، نظر از شما، ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده ی صدای شما هستیم.
این نماز جمعه ها محلی شده برای فحاشی و حتاکی و تخریب شخصیت افرادی که مطابق میل راندخاران و دلواپسان اینا نیستن. برای همین امام جمعه ها به این نماز جمعه به چشم دکان نگاه میکنن. دلم میخواد یک امام جمعه این شهامت رو به خرج بده، مثلا امام جمعه مشهد اجازه بده در طرقوه که همه هم نمتونن برن، یا سر پیچ وکیل آباد مشهد یک کنسرتی برگزار بشه روز جمعه، بعد ببینیم چقدر اونجا میرن چقدر اینجا میان.
ببینید شرایط کشور در چه وضعیتی قرار گرفته. البته با دخالت‌های نابجای رهبری و عوامل مسلح و غیر مسلح ایشون، که آقای احمدی نژاد که حدود 800 میلیارد دلار سرمایه‌های این ملت رو به باد داد و با تقلب در انتخابات 88 بهترین جوانان این مرز و بوم را قربانی گرفت، حالا میخواد بیاد و ماها رو نجات بده.
احمد نژاد رفت اهواز با اون حمید بقایی گفته که من جواب حسن روحانی رو میدم و دیگم ساکت نمیمونم، فضای سکوت رو میشکنم. میخوام خدمتتون عرض کنم در این فضای آلوده نظام جمهوری اسلامی این بازی های اینها برای مردم روشن و مبراست.
رحیم مشایی و نوچه هاش مثل احمدی نژاد و بقایی و غیره 8 سال با پارتی بازی رهبر و دار و دستش آبرو و حیثیت و ثروت مملکت رو به باد دادند. حالا دوباره این آقایون فیلشون یاد هندوستان کرده و واقعا فکر میکنند که با دسته کورها طرفند. ملت محروم و زمین خورده ایران دوباره از جاش بلند میشه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آسمان ایران در پنجمین روز بهار. اردبیل با -4 درجه سردترین نقطه ایرانه و زاهدان با 23 درجه گرمترین نقطه ایران. بنا به آنچه سازمان هواشناسی اعلام کرده طی 24 ساعت آینده ناپایداری هوا در جنوب، مرکز، شرق و شمال شرق ایران ادامه خواهد داشت و بنا به این گزارش ها مناطق جنوبی ایران شاهد رگبار و رعد و برق خواهد بود و بارش تگرک هم دور از انتظار نیست. آسمان تهران هم نیمه ابری است، گاهی میبارد و باد هم میوزد. انگار هوا در این روزهای بهاری زیاد هم بهاری نیست. شما سعی کنید هوای دلتون بهاری باشه.
سرخط خبرها را توجه خواهم دید. لایحه بیمه درمانی دونالد ترامپ با عدم حمایت کافی در مجلس نمایندگان از دستور کار خارج شد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه تحریم‌های علیه 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه‌های نظامی ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرد. ساعتی پس از تمدید شدن ماموریت آسم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه ایران این اقدام را سیاسی کاری خواند و آن را به شدت محکوم کرد. وقوع چندین تصادف زنجیره‌ای در دو جاده ایران روز جمعه دست کم یک کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. در حالی که از محاصره بیش از 50 خانواده عشایری در آبهای جازموریان در جنوب کرمان 3 روز می‌گذرد، گزارش‌های متفاوتی درباره سرنوشت آنها منتشر شده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله روز جمعه به یک پایگاه نظامی در جمهوری چچن را که به کشته شدن 6 نظامی روسیه منجر شد بر عهده گرفت. پل منافورت رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که متهم به ارتباط با روسیه است پذیرفته است که با حضور داوطلبانه در جلسه کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان توضیحاتی ارائه کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهد که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام سینا دهقان جوان 21 ساله را به اتهام توهین به پیامبر اسلام تایید کرده است. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر که دوران زندان خود را در یک زندان نظامی سپری می‌کرد با حکم بیگناهی آزاد شد.
کیوان ساکت، آهنگساز، نوازنده تار و ستار برای شما، فقط برای شما که مخاطب رادیو فردا هستید، یک هدیه نوروزی داره. من ساکت میشم تا دل بدیم به ساز دلنشین کیوان ساکت.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود 70 رنگ. با بهترین آرزوها برای همه مردم جهان، آرزوی شادی، آرزوی کامیابی، آرزوی صلح، آرزوی مهربانی و گسترده شدن مهربانی و دوستی در بین همه مردم جهان، به ویژه هموطنان عزیزم، نازنین مردمان ایران زمین، این کهن بوم و بر، نازنین مردمانی که در هر کجای این کره خاکی پیر که روزگار خیش سپری می کنند، نوروز بر همه جهان و بر همه مردم ایران فرخنده باد.
اسم سینا دهقان رو شنیدید؟ اصلا میشناسیدش؟ بذارید من معرفی کنم. سینا دهقان یک جوان 21 ساله است که دیوان عالی کشور به اتهام سب النبی یا توهین به پیامبر حکم اعدامش رو تایید کرده. سینا دهقان 29 مهر ماه 1394، 4 روز پیش از پایان خدمت سربازیش، از سوی سپاه پاسداران ایران بازداشت و به زندان عراق منتقل شد. علت بازداشت او نوشتن مطالب انتقادی در شبکه اجتماعی لاین بوده. خبر حکم اعدام سینا دهقان رو با هم شنیدیم، در فیسبوک هم هست، در شبکه‌های اجتماعی هم داره دست به دست میشه، با این هدف که شاید بشه اجرای حکم این اعدام متوقف بشه. کامل این خبر رو در وبسایت رادیو فردا میتونید ببینید. بیش از 100 نظرم در مورد این خبر اومده که من و کیان چند تا از اونها رو برای شما روایت میکنیم. اولین کامنت رو من برای شما بخونم که سباست نوشته، این آدم که به رسول خدا توهین کرده گناهش بیشتر از اونه که بیشتره یا اونی که دین حضرت رسول و خدا رو وسیله قتل و غارت و زندان مسلمانان کرده و بار خود را از بیت المال بسته. اینها معارب و مفسد فی الارض هستند.
بله، کاربری هم با نام مستعار نوشته جالبه که در قرآن گفته شده اگر کسی توبه کند الله یا همون خدا از گناهان او میگذرد و به جای آن حسنه می نویسد.
اشاره کردی به قرآن در و توبه، در قانون ایران هم همچین چیزی است. ماده 262 قانون مجازات اسلامی میگه که اگر گفته اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کنه مجازاتش اعدامه، اما ماده 264 در همون قانون مجازات اسلامی میگه اگر
اسلامی.
بله، میگه که قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی میگه اگر متهم در دادگاه اقرار کنه که حرفای توهین آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم زده، حکم اعدام اون منتفی میشه و به مجازات 74 ضربه شلاق تبدیل میشه. جالب اینجاست که به سینا گفته بودن که در پای برگار رو امضا کن و اینا رو قبول کن و توبه کن، حکم آزادی تو بهت میدیم، ولی در نهایت وقتی که اینا رو به خاطر آزادیش امضا کرده حکم اعدام بهش دادن.
خب محسن نوشته اگه خیلی بیگذشت باشیم و قصاص طلب کنیم توهین رو با توهین جواب میدن یا جریمه نقدی و شلاق، با چه حکمی دستور به قتلش دادن؟ خدا میدونه.
و من هم یک نظر دیگه بخونم از کاربری که نوشته این اعدام و سایر سختگیری ها مثل حجاب و روزه و نماز و غیره فقط و فقط ابزاری است به مرگ گرفتن واسه راضی کردن امت به تبع بیش نیست. یعنی گفته مردم به مرگ میگیرن که به تبع راضی بشن.
درسته. خب وقت داریم من که کاربری نوشته که مگه منطق داعش چیزی غیر از این حکمی است که دستگاه قضا در ایران صادر کرده؟ هزاران نفر سالیانه تحت همین منطق منطق جاهلانه کشته میشوند، این یکی هم روش. به هر حال اسلام نیاز به خون داره به جهت دوام و بقا.
کامنت های خیلی بیشتری هستی شما، برای اینکه گزارش کاملتر از این خبر رو بخونید و بتونید بیشتر در مورد نظرهای دیگران نظر بدید و یا اینکه خودتون نظر خودتون رو توی وبسایت ما بذارید، میتونید به وبسایت سر بزنید. اما از نظرها بگذاریم، به ورزش امروز میرسیم، برای اینکه به ورزش امروز با مهدی رستم‌پور همراه خواهیم بود که از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی خواهد گفت در آمریکای جنوبی و برتری آرژانتین با مسی و تداوم پیروزی‌های برزیل. اینها خبرهای کوتاهی هستش که مهدی رستم‌پور برای ورزش امروز آماده کرده که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. نگاهی میاندازیم به رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، بازی‌های فوق‌العاده حساسی که در منطقه آمریکای جنوبی برگزار میشه، موسوم به کانن‌بول و تیم کولومبیا موفق شد بولیوی رو، تیم کاملا دفاعی بولیوی رو با یک گل از پیش رو برداره. جیمز رودریگز زننده این گل حساس برای کولومبیا بود که مدعی جدی صعود به جام جهانی 2018 روسیه است. برزیل و تداوم موفقیت‌ها، پیروزی‌های متوالی برای برزیل صدرنشین که مقابل اروگوئه قرار گرفت، جدالی کلاسیک در فوتبال جهان همواره حساس و گاهی پرحاشیه. این بار برزیل با وجودی که گل اولو خورد از روی نقطه پنالتی توسط ادینسون کاوانی، در ادامه 4 بار دروازه تیم رقیب خودش رو باز کرد. پاولینیو هتریک کرد، کسی که در آسیا بازی میکنه در لیگ چین باشگاه گوانجو، 3 گل به ثمر رسوند. نیمار هم یکی زد تا شاگردان تیت 4-1 به برتری برسن. سرمربی تیم ملی برزیل در پایان بازی گفت شگفت زده شده از عملکرد بسیار خوب شاگردانش. آرژانتین هم یه پیروزی فوق العاده حساس کسب کرد، در این بازی هم یه فوق ستاره گل زد، لیونل مسی از روی نقطه پنالتی، 3 امتیاز خیلی مهم مناسب آلبیسلسته کرد. او ضربه پنالتی رو وارد دروازه کلودیو براوو دروازه‌بان تیم ملی شیلی کرد تا تیمش با همین 1 گل به برتری برسه. برزیل با اقتدار با فاصله 7 امتیازی صدرنشین جدول این رقابت هاست و تیم‌های اروگوئه، آرژانتین، کلمبیا در رده‌های بعدی قرار دارن. 4 تیم سهمیه مستقیم می‌گیرن برای صعود به جام جهانی. تیم پنجم باید با نماینده اقیانوسیه بازی کنه که خب به احتمال فراوان نیوزلند خواهد بود. رقابت هم برای کسب عنوان پنجم گروه خیلی سخته، خیلی نزدیک اکوادور، شیلی، پاراگوئه، پرو، همه شانس دارن و همه می‌جنگن تا بتونن این مسابقات رو با موفقیت به پایان برسونن. کلاً رقابت‌های مقدماتی جام جهانی همیشه پرتنش و فوق‌العاده جذاب بوده در رقابت‌های کاننبول. اما یه خبرم از تنیس، مسابقات میامی و غیبت نوواک جوکوویچ و اندی ماری. جوکوویچ مرد شماره 2 و مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات، اندی ماری هم مرد شماره 1 جهان حضور نداره در این رقابت‌ها. واورینکا به عنوان بخت اصلی معرفی شده، بالای جدول قرار داره و ممکنه که در نیمه نهایی دوباره با فدرر روبرو بشه که به تازگی فینال دیگری رو با هم برگزار کردن در ایندیان ویلز کالیفرنیا. پایین جدول شرایط تقریبا راحت‌تره برای کی نیشیکوری از ژاپن، همچنین جکساک آمریکایی که چه بسا یکی از اونها به فینال برسه که مسابقات فوق‌العاده مهمیه و البته یکی از داغ‌ترین رقابت‌های تنیس در دنیا به خاطر حرارت و گرمای شدید مسابقه. درود بر شما بینندگان محترم، امیدوارم که خبرهای ورزشی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران. اگر تازه به جمع ما پیوستید، این مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی همراه همکارم کیانه معنوی به شما خوش آمد میگیم.
از شما دعوت میکنیم به عنوان خبرها توجه فرمایید.
I don't know what else to say other than Obamacare is the law of the land. It's going to
remain. لایحه بیمه درمانی دونالد ترامپ با عدم حمایت کافی در مجلس نمایندگان از دستور کار برای رای گیری خارج شد.
وزارت خارجه آمریکا تحریم‌های علیه افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه‌های نظامی ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرد.
وزارت خارجه ایران تمدید مأموریت آسم جهانگیر را به شدت محکوم کرد.
لایحه بیمه درمانی دونالد ترامپ که حد نصاب کافی حمایت نمایندگان را به دست نیاورد، از دستور کار برای رأی‌گیری در مجلس نمایندگان خارج شد. پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، روز جمعه به خبرنگاران گفت با دونالد ترامپ در مورد خارج کردن لایحه از دستور کار در مجلس نمایندگان به توافق رسیده است. آقای رایان گفت اکثر نمایندگان از 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس نمایندگان پیش از آنکه رأی‌گیری آغاز شود در یک نظرسنجی با طرح بیمه درمانی ترامپ مخالفت کردند.
تنها میتونم بگم که قانون اوباماکر تا وقتی که جایگزینی براش تهیه بشه همچنان در کشور پابرجا خواهد بود. ما اجماع کافی برای تغییر این قانون در مجلس نداشتیم و باید تا یک موعد غیر قابل پیش بینی با این قانون زندگی کنیم. نمیتونم بگم چه مدت طول خواهد کشید تا بتونیم قانون جدیدی جایگزین کنیم.
به گزارش رویترز تاریخ جدیدی برای تصمیم گیری در مورد طرح بیمه بازنگری شده تعیین نشده است. طرح بیمه درمانی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا موسوم به اوباماکر مورد مخالفت جمهوری خواهان بوده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود همواره تاکید می‌کرد که آن را لغو خواهد کرد.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه تحریم‌های علیه 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه‌های نظامی ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، این اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل ارسال فناوری‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران یا نقض محدودیت‌های صادراتی به ایران، کره شمالی و سوریه مورد تحریم قرار گرفتند. این اشخاص و نهادها در 10 کشور مستقر هستند و وزارت خارجه آمریکا تحریم آنها را در راستای قانون عدم اشاعه تسلیحاتی و ارتقای ثبات و صلح جهانی دانسته است. ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده است، اما رسانه‌ها گزارش دادند که این تحریم‌ها ناقص برجام نیست. این دومین بار است که دونالد ترامپ تحریم‌های علیه برنامه موشکی ایران وضع می‌کند.
ساعتی پس از تمدید شدن ماموریت عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را سیاسی کاری خواند و آن را به شدت محکوم کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با 22 رأی موافق و 12 رأی مخالف به تمدید ماموریت عاصم جهانگیر رأی داده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تمدید این ماموریت را صرفاً با اتکا به آرای یک بلوک سیاسی خواند. پیشتر 41 سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تمدید ماموریت عاصم جهانگیر شده و تاکید کرده بودند که تعیین گزارشگر ویژه برای ایران از 6 سال پیش ابزاری اساسی برای ترویج حقوق بشر در ایران بوده است.
وقوع چندین تصادف زنجیره‌ای در دو جاده ایران روز جمعه دست کم 1 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها جاده مشهد نیشابور صبح و عصر جمعه شاهد وقوع 2 تصادف زنجیره‌ای بود که در صانعه صبح بیش از 130 خودرو به هم برخورد کردند. در جاده کرج قزوین نیز صبح و عصر جمعه 2 تصادف زنجیره‌ای به وقوع پیوست. به گفته پلیس راهور، تصادف‌های نوروزی تا کنون 160 کشته و بیش از 3000 مجروح بر جای گذاشته است. ایران یکی از بالاترین تلفات را در تصادفات جاده جهان دارد.
در حالی که از محاصره بیش از 50 خانواده عشایری در آبهای جازموریان در جنوب کرمان 3 روز می‌گذرد، گزارش‌های متفاوتی درباره سرنوشت آنها منتشر شده است و وبسایت کرمان نیوز گزارش کرده است که هلیکوپترهای اعزامی به منطقه روز جمعه به دلیل بدی آب و هوا موفق به پرواز نشدند و این خانوارها همچنان در محاصره هستند. با این حال باشگاه خبرنگاران می‌گوید که با کمک نیروهای مردمی و امدادگران دسترسی به این خانوارهای عشایری روز جمعه ممکن شده است. بارندگی‌های اخیر در 20 سال گذشته بی سابقه بوده و به نوشته کرمان نیوز خانواده‌های محاصره شده در وضعیتی بسیار سخت و بدون دسترسی به مواد غذایی به سر می‌برند. علی گنج کریمی معاون مدیر عامل هلال احمر کرمان نیز با اشاره به آماده بودن چندین تیم غریق نجات برای اعزام به محل گفته است به دلیل باتلاقی بودن مسیر امکان موفقیت کم است و تا روز دوشنبه به دلیل بارندگی در بالادست جازموریان کسی نمیتواند به منطقه دسترسی پیدا کند.
در مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بیمه درمانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور که بنا بود جایگزینی برای بیمه درمانی باراک اوباما معروف به اوباماکر باشه منتفی شد. این طرح قرار بود روز جمعه به رأی گذاشته بشه، نتونست حمایت لازم رو برای تصویب در کنگره جلب کنه و با دستور پررایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از دستور کار خارج شد. دونالد ترامپ به واشنگتن پست گفته که تلاش‌ها برای اصلاح نظام بیمه درمانی فعلا پایان یافته. برای اینکه از زوایای مختلف این طرح و رد شدن اون بیشتر بدونیم، همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، لایحه بیمه درمانی دونالد ترامپ که از دستور مجلس نمایندگان خارج شد دقیقاً چی بود و چه تفاوتی با بیمه خدمات درمانی اوباما کر داره؟
در حقیقت این لایحه وعده 7 ساله جمهوری خواهان بود، حتی قبل از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور بشه، که در مخالفت با برنامه معروف به اوباما کر یا طرح بیمه درمانی اوباما روش کار شده بود. و وقتی پرزیدنت ترامپ اومد روی کار، وعده داد که از روز اول اون برنامه قبلی رو لغو بکنه و این رو جایگزین بکنه. در نتیجه جمهوری خواه شروع کردن روی این کار کردن. اما بعد از مدتی وقتی که بخشهایی زوایایی از این لایحه مطرح شد و در واقع برای بررسی به جاهای مختلف از جمله به افکار عمومی عرضه شد، متوجه شدن که این لایحه در واقع برخلاف اوباماکر خودش دچار یک مشکلاتی بود، ولی این در عرض مدت کوتاهی ظرف چند سال آینده 24 میلیون نفر رو کاملا از نظر پوشش درمانی منتظر خواهد کرد و اونا رو بدون پوشش درمانی خواهد کرد. علاوه بر اون هزینه ها رو که میخواستن کاهش بدن، در واقع این برعکس عمل میکرد و اون هزینه ها رو هم نمیتونست کاهش بده. وعده هایی داده بودن که از طریق اصلاح شیوه مالیاتی کمک بکنن به دارندگان پوشش های درمانی که جدیدن خواهند گرفت، ولی همه اینها به بنبست برخورد و نهایتا همطور که شما اشاره کردید، امروز قبل از اینکه رأی گیری صورت بگیره با محاسباتی که در به اصطلاح مجلس انجام شد، ترجیح دادن که این اصلا برای رأی گیری مطرح نشه.
دونالد ترامپ در گفتگو با نیویورک تایمز گناه این شکست را به گردن دموکرات‌ها انداخته، در حالی که مجلس نمایندگان در دست اکثریت جمهوری خواهان قرار داره. چرا اینترنت نسبت به نظر موافق همحزبی های دونالد ترامپ یعنی جمهوری خواهان رو جلب کنه؟
اینکه دونالد ترامپ یا دیگران ممکنه این رو به گردن دموکرات‌ها بندازن یک امر طبیعیه و ناشی از رقابت حزبی است، ولی واقعیت این استش که در همین فاصله کوتاه چند ساعتی که از رد شدن در واقع نقض شدن این طرح میگذره، حتی نمایندگان جمهوری خواه در مصاحبه‌ای که کردن روی 2 نکته اشاره میکنن. یکی این که این طرح منافع حوزه انتخاباتی اونها رو، یعنی مردم رو، تامین نمیکرد، بنابراین اونها در واکنش به حوزه انتخاباتی با این طرح مخالف میبودن حتی اگر رأی گیری میکردن. گفته میشد که بین 28 تا 35 نفر از نمایندگان ممکن بود که در صورت رأی گیری به این طرح رأی منفی بدن، بنابراین خود به خود این عمده مخالفت در داخل خود جمهوری خواهان بود و البته دموکرات ها که به طور قطع به اصطلاح مخالف بودن با هم. یکی از نمایندگان میگفتش که اگر طرح دیگری هم بیاد که بخواد مخالف منافع حوزه رأی من باشه، من بهش رأی منفی خواهم داد.
به هر حال دونالد ترامپ در تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود که بیمه درمانی ارائه شده توسط باراک اوباما رو لغو میکنه و از یک بیمه درمانی جایگزین خبر داده بود. با نپذیرفته شدن این طرح چه خواهد شد؟
حالا ایرادای مختلفی به کل این جریان گرفته میشه، از جمله اینکه وعده های انتخاباتی که ایشون اونطور آتشین ازش دفاع میکرد، در مورد این طرح حتی گفته بود که روز اول من این رو بر میدارم، حالا روز 64 است. اون چه مسلم از جمهوری خواهان باید به فکر یک لایحه دیگری باشن که بتونه نواقص این لایحه رو برطرف بکنه و همینطور نیازهای درمانی مردم رو در دراز مدت پیش بینی و برایش راه حل پیدا بکنه. این قابل قبول نیست برای جامعه، که به خصوص جامعه آمریکا که از بسیاری از جوامع دیگر عقب مونده تر باشه از لحاظ پوشش درمانی. بله. و بیش از گفته میشه حدود 40 میلیون نفر پوشش درمانی ندارن، که این لایحه میتونست 24 میلیون از اون 40 میلیون رو به اصطلاح بیشتر منتظر بکنه و اونایی که الان اوباما کر دارن رو هم از به اصطلاح از حوزه پوشش خارج بکنه. بنابراین این که چه لایه‌ای جایگزین این بشه هنوز معلوم نیست و سخنگوی مجلس گفته که طرح اوباما همچنان برقرار خواهد موند تا بتونن در مقابل اون یک طرح جدیدی رو تدوین بکنن و به مجلس بیارن.
آقای روشندل، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
ما همیشه منتظر شما هستیم. دوست و همراه ما باشید. خبر از ما، نظر از شما. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرها و دیدگاهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-2112-2112. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات سازنده شما هستیم.
هموطنان عزیز، ایام عید است. ایام دید و بازدید است، ایام شادی است، فصل بهار است. عزیزان من، قوانین رانندگی رو رعایت کنید، کمربندتون رو ببندید، بچه‌هاتون رو نذارید صندلی جلو، سرعت نرید، آقا سبقت بیجا نگیرید یا اصلا سبقت نگیرید. عزیزان با ملاحظه رانندگی کنید.
آمار به قدری وحشتناکه که گاه وقتی باور کردنی نیست در مورد تصادفات رانندگی. نزدیک به 200 نفر کشته شدن این چند روز عید و نزدیک به 3000 نفر مجروح. پلیس میگه که حدود 20000 اتومبیل رانندگان پرخطر متوقف شده و بازداشت شده. راننده پرخطر یعنی چی؟ یعنی راننده‌ای که نه تابع قانونه، نه فکر جان خودش و سرنشینانه، نه به جان دیگران میاندیشه.
درود بر رادیو فردا. معلوم شد که وزرای آقای روحانی هم رادیو فردا رو گوش میکنن. هر چیزی که ما میگیم فرداش جوابشو بهمون میدن. ما گفتیم سود بانک‌ها رو ببرین بالا، وزیر آقای روحانی گفت سود بانک‌ها اگه بره بالا مردم سرمایه‌گذاری نمیکنن. آقای روحانی، سود بانک‌ها رو ببر بالا تا مردم طلاها و سکه ها از گاف صندوقشون بیارن بیرون بذارن تو بانک ها. وقتی که اینطور بشه مردم وام میگیرن، خونه میسازن، ماشین میخرن.
میخواستم بگم به این دولت آمریکا، آقای ترامپ، اینقدر این شرکت های خارجی رو تحریم نکنه، زیر منگنه قرار نده، برای ایران و سوریه و چند کشور دیگه. ما هر چی درست کنیم خودمون درست میکنیم.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. لایحه بیمه درمانی دونالد ترامپ با عدم حمایت کافی در مجلس نمایندگان از دستور کار برای رأی‌گیری خارج شد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه تحریم‌های علیه 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه‌های نظامی ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرد. ساعتی پس از تمدید شدن ماموریت آسمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه ایران این اقدام را سیاسی کاری خواند و آن را به شدت محکوم کرد. وقوع چندین تصادف زنجیره‌ای در دو جاده ایران روز جمعه دست کم یک کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. در حالی که از محاصره بیش از 50 خانواده عشایری در آبهای جازموریان در جنوب کرمان 3 روز می‌گذرد، گزارش‌های متفاوتی درباره سرنوشت آنها منتشر شده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله روز جمعه به یک پناهپایگاه نظامی در جمهوری چچن را که به کشته شدن 6 نظامی روسیه منجر شد، بر عهده گرفت. پل منافورت، رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که متهم به ارتباط با روسیه است، پذیرفته است که با حضور داوطلبانه در جلسه کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان توضیحاتی ارائه کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهد که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام سینا دهقان، جوان 21 ساله را به اتهام توهین به پیامبر اسلام تایید کرده است. حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر که دوران زندان خود را در یک زندان نظامی سپری می‌کرد، با حکم بیگناهی آزاد شد.
همان همونطور که در خبرها شنیدید، وقوع چند تصادف زنجیره‌ای در دو جاده ایران روز جمعه دست کم یک کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر از این تصادفات و آمارهای بیشتر از اون رو در وبسایت رادیو فردا میتونید دنبال کنید، نظر بذارید و نظر بخونید. من و کیان چند تا از نظرهای شما رو در مورد آمار بالای تصادفات در ایران با هم میخونیم براتون. کاربری با نام مستعار دهه 60 نوشته: با این همه تبلیغ و فرهنگسازی هنوز مردم با احتیاط رانندگی کردن رو یاد نگرفتند. اینجور تصادفات در درجه اول به دلیل بی احتیاطی و راندن با سرعت‌های بالاست. دیگه در مه گرفتگی شدید شرایط بدتر هم میشه. اشکال از خود مردم هستش. این البته که نظر این کاربر هستش که من خوندم.
عباس معتقده بیشترین عامل تصادفات و مرگ و میر جاده‌ای خودروهای غیر استاندارد از نظر سیستم ترمز و حفاظت سرنشینان و جاده‌های ناایمن است. علاوه بر آن، عدم برخورد اصولی با رانندگانی که تازه گواهینامه گرفتند و عدم آموزش مستمر توسط دستگاه‌های زیربط و راهنمایی و رانندگی در رسانه‌های جمعی از عوامل دیگر است. می توان بخش کوچکی از جرایم رانندگی را به آموزش و راهنمایی عموم مردم اختصاص داد و همچنین آموزش را از کودکان آغاز کرد.
علی هم معتقده که جاده های غیر استاندارد، نداشتن استراحتگاه های تمیز و ارزان که جای خواب داشته باشن و نیز سرعت های محدود و یک نواخت که باعث میشه فاصله بین اتومبیل ها کم بشه، بیشترین عوامل تصادفات در ایران هستند.
بله، شماره کشته شدگان حوادث جاده.
آره، این هم یک آماری هستش که کیان داشتی میخوندی دیگه. شماره کشته شدگان در حوادث جاده‌ای در تعطیلات نوروزی امسال تا روز دوم فروردین به 145 نفر رسیده و مقام‌های پلیس گفتن که امسال از پارسال کمتر بوده، یعنی پارسال خیلی بیشتر بوده این رقم‌ها. و سال گذشته در روز 14 فروردین اعلام شد که 380 نفر بر اثر تصادفات در جاده جان خودشون رو تو جاده جا گذاشتن. آمار قربانیان تصادفات رانندگی در ایران تا ماه هشتم پارسال بیش از 11,000 نفر بوده. به وبسایت ما سر بزنید و
کمکم کرد.
به وبسایت ما سر بزنید و از دنیا با خبر بشید. اما از خبر تصادفات بگذاریم، بیایم ورزش کنیم. در ورزش امروز مهدی رستم‌پور خبرهای کوتاه برامون آماده کرده که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. نگاهی میاندازیم به رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، بازی‌های فوق‌العاده حساسی که در منطقه آمریکای جنوبی برگزار میشه، موسوم به کانن‌بول. و تیم کولومبیا موفق شد بولیوی رو، تیم کاملا دفاعی بولیوی رو، با یک گل از پیش رو برداره. جیمز رودریگز زننده این گل حساس برای کولومبیا بود که مدعی جدی صعود به جام جهانی 2018 روسیه است. برزیل و تداوم موفقیت‌ها، پیروزی‌های متوالی برای برزیل صدرنشین که مقابل اروگوئه قرار گرفت. جدالی کلاسیک در فوتبال جهان همواره حساس و گاهی پرحاشیه. این بار برزیل با وجودی که گل اول خورد از روی نقطه پنالتی توسط ادینسون کاوانی، در ادامه 4 بار دروازه تیم رقیب خودش رو باز کرد. پاولینیو هتریک کرد، کسی که در آسیا بازی میکنه در لیگ چین باشگاه گوانجو، 3 گل به ثمر رسوند. نیمار هم یکی زد تا شاگردان تیت 4-1 به برتری برسن. سرمربی تیم ملی برزیل در پایان بازی گفت شگفت زده شده از عملکرد بسیار خوب شاگردانش. آرژانتین هم یه پیروزی فوق‌العاده حساس کسب کرد. در این بازی هم یه فوق ستاره گل زد، لیونل مسی، از روی نقطه پنالتی. 3 امتیاز خیلی مهم نصیب آلبیسلسته کرد. او ضربه پنالتی رو وارد دروازه کلودیو براوو دروازه‌بان تیم ملی شیلی کرد تا تیمش با همین یه گل به برتری برسه. برزیل با اقتدار، با فاصله 7 امتیازی، صدرنشین جدول این رقابت‌هاست و تیم‌های اروگوئه، آرژانتین، کولومبیا در رده‌های بعدی قرار دارن. 4 تیم سهمیه مستقیم می‌گیرن برای صعود به جام جهانی. تیم پنجم باید با نماینده اقیانوسیه بازی کنه که خب به احتمال فراوان نیوزلند خواهد بود. رقابت هم برای کسب عنوان پنجم گروه خیلی سخته، خیلی نزدیک اکوادور، شیلی، پاراگوئه، پرو، همه شانس دارن و همه می‌جنگن تا بتونن این مسابقات رو با موفقیت به پایان برسونن. کلن رقابت مقدماتی جام جهانی همیشه پرتنش و فوق‌العاده جذاب بوده در رقابت‌های کاننبول. اما یه خبرم از تنیس، مسابقات میامی و غیبت نوواک جوکوویچ و اندی ماری. جوکوویچ مرد شماره 2 و مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات، اندی ماری هم مرد شماره 1 جهان حضور نداره در این رقابت‌ها. واورینکا به عنوان بخت اصلی معرفی شده، بالای جدول قرار داره و ممکنه که در نیمه نهایی دوباره با فدرر روبرو بشه که به تازگی فینال دیگری رو با هم برگزار کردن در ایندیان ویلز کالیفرنیا. پایین جدول شرایط تقریبا راحت‌تره برای کی نیشیکوری از ژاپن، همچنین جکساک آمریکایی که چه بسا یکی از اونها به فینال برسه که مسابقات فوق‌العاده مهمیه و البته یکی از داغ‌ترین رقابت‌های تنیس در دنیا به خاطر حرارت و گرمای شدید مسابقه. درود بر شما بینندگان محترم، امیدوارم که خبر ورزشی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فردا.
برای موسیقی صبحگاهی امروز بردیا افشین یادی میکنه از هنرمندانی که دیگه همراه ما نیستن.
دوم تیر ماه سال گذشته خورشیدی یکی از چهره‌های نامدار عرصه موسیقی ایرانی درگذشت، مصطفی کمال پورتراب. او به هنگام مرگ 92 ساله بود. آقای پورتراب یک نوازنده پیانو، آهنگساز و موسیقیدان بود و مهمتر از همه او یک مدرس تئوری موسیقی بود. گفته میشه در بین هنرمندان ایرانی کسی نیست که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم از دانش او بهره‌مند نشده باشه، چرا که کتابی به قلم مصطفی کمال پورتراب با نام تئوری موسیقی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ فرهنگ ایران و تا به حال نزدیک به 50 بار تجدید چاپ شده. آخر آبان ماه یکی دیگر از گنجینه‌های نادر موسیقی محلی و نواحی ایران زمین در خاک شد، محمد ابراهیم شریف زاده. او از چهره‌های برجسته موسیقی مقامی خراسان بود. آقای شریف زاده یک آواز خوان بود و موسیقیدان و آهنگساز. در بیشتر دوران کاریش او با غلام حسین سمندری از نوابغ موسیقی محلی و نواحی ایران زمین همکاری می‌کرد، همکاری که فروردین ماه 5 سال پیش با درگذشت آقای سمندری پس از 6 دهه به پایان رسید. محمد رضا درویشی، پژوهشگر مطرح موسیقی، تصور میکنه آقای شریف زاده احتمالاً به هنگام مرگ 100 ساله بوده.
خداوندا تو در من کن تو اندر دل مرا، ز لطف خیش حل گردان تمام مشکل مرا. خداوندا تو درمان کن تو اندن دل مرا.
اواخر سال گذشته خبر درگذشت غیرمنتظره افشین یداللهی منتشر شد. درست 25 اسفند ماه بود که آقای یداللهی در 48 سالگی و طی یک حادثه رانندگی کشته شد. او که اصالتاً یک پزشک بود و متخصص اعصاب و روان، طی 2 دهه گذشته از جمله پرکارترین و مطرح‌ترین ترانه‌سراها در عرصه موسیقی پاپ و پاپ سنتی ایرانی بود. افشین یداللهی از میانه های دهی 70 خورشیدی فعالیتش رو با سرودن ترانه هایی آغاز کرد که توسط فؤاد حجازی ساخته شد و با آواز کسانی چون خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی اجرا. آقای یداللهی بعداً برای آثاری با آواز چهره های مطرح دیگری ترانه سرود، برای آثاری با آواز کسانی چون محمد اصفهانی، علیرضا قربانی، محمد معتمدی، سالار عقیلی، احسان خواجه امیری، قاسم افشار و چند چهره دیگه از عرصه موسیقی پاپ. ترانه های بسیاری از او در آثاری برای سریال های پربیننده تلویزیونی به کار گرفته شده. سریال هایی چون میوه ممنوعه، مدار صفر درجه، تبریز در مه و بسیاری دیگه. با این حال از بین هنرمندان مقیم بیرون از ایران کسی چون معین از چهره های مطرح موسیقی پاپ سنتی ایرانی بر روی ترانه های از افشین یداللهی آواز اجرا کرده، از جمله برای قطعی با عنوان کنار تو.
کسی جز تو نمیتونه منو عاشق کنه هم درد، کسی جز من نمیتونه تو رو عاشق کنه. برگرد کنار تو چه آرومم چه آرومی کنار من، چشمای تو آروم چشای بیقرار من.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد این مجله صبحگاهی، اما خبرها همچنان با کیان معنوی باقی خواهد بود. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که اولین شنبه سال 1396 رو در کنار شما بودیم. هر روزتون هر روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا
تا لحظات دیگر همراه شما خواهیم بود با خبرهای ساعت 8 بامداد.